ساعت 14. به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این سه شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. در نیم ساعت پیش رو مطالب متنوعی رو برای شما آماده کردیم، از جمله درباره ناکامی فردریش مرتز در رسیدن به مقام صدر اعظمی آلمان در دور اول رأی‌گیری پارلمان این کشور خواهیم گفت، از آینده برنامه هسته‌ای ایران خواهید شنید و اینکه آیا این برنامه محدود میشه یا اورانیوم غنی شده از خارج وارد خواهد شد، و همچنین درباره نتایج یک پژوهش علمی خواهید شنید و درباره پایین بودن زوال عقل در بزرگساران دارای تحصیلات دانشگاهی و آشنا به چند زبان خواهید شنید. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم سیاوش سعادتیان و آخرین خبرها.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. در رخدادی غیر منتظره در رأی‌گیری پارلمان آلمان، فردریش مرتز نامزد احراز پست صدر اعظمی موفق به کسب آرای لازم نشد. انتخاب صدر اعظم نیازمند 316 رأی بود، اما آقای مرتز تنها 310 رأی به دست آورد. این در حالی است که ائتلاف تشکیل شده پس از انتخابات متشکل از احزاب دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات ها در مجموع 328 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. حزب آلترناتیو برای آلمان که در روزهای اخیر به دلیل قرار گرفتن در فهرست گروه‌های افرادگرا حاشیه ساز بوده و دومین حزب بزرگ در پارلمان است، از رخداد امروز استقبال کرده و میگوید آقای مرتز بهای رویکردهای اخیرش را پرداخت. رسانه‌های آلمان میگویند قرار نیست پارلمان امروز بار دیگر در این زمینه رأی‌گیری کند و اولاف شولتز که دیروز در مراسم تودیع رسمی شرکت کرد همچنان باید در سمت خود باقی بماند. نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه میگوید در تلاش است تا چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده با ایران را برای آخر هفته برنامه‌ریزی کند. استیو ویتکاف در گفتگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس در واشنگتن گفت اگر این اتفاق نیفتد فقط به خاطر سفر رئیس جمهور به خاورمیانه است. دونالد ترامپ قرار است در روزهای 23 تا 26 اردیبهشت به کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و قطر سفر کند. باراک راوید این اظهارات را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است. به نوشته این خبرنگار، استیو ویتکاف روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را مثبت توصیف کرده و از پیشرفت سخن گفته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران و واشنگتن در روزهای اخیر انتظارات متفاوتی را از نتیجه مذاکرات مطرح کردند. در حالی که مقام‌های ارشد آمریکا از لزوم برچیدن برنامه هسته‌ای یا غنی‌سازی اورانیوم در ایران سخن گفتند، تهران تأکید می‌کند که غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز مذاکرات خواهد بود. رئیس جمعیت هلال احمر می‌گوید اشکالات سیستم ایمنی و پدافندی در بندر رجایی در بندر عباس وجود داشته که قابل پیشگیری بود. در حالی که تحقیقات درباره علل وقوع انفجار عظیم در بندر رجایی ادامه دارد، پیرحسین کولیوند در یک نشست خبری حادثه را غیر عمدی خواند و گفت
اشکالاتی برای سیستم ایمنی و پدافندی وجود داشت که از قبل باید فکر می‌کردم که حالا باید اینا تدارک دیده بشه که اگر پیشگیری خوب انجام بشه ما این همه خسارت نمی‌بریم.
در حالی رئیس جمعیت هلال احمر به مشکلات پدافندی و ایمنی در این زمینه اشاره کرده که روز دوشنبه محمد آشوری استاندار هرمزگان به عنوان رئیس شورای پدافند غیر عامل این استان منصوب شد. بنابر اعلام دادگستری هرمزگان تا کنون مرگ 57 نفر در انفجار بندر رجایی تایید شده است. شرکت توزیع برق تهران بزرگ خبر داد که قطع شدن برق از امروز سه‌شنبه در پایتخت ایران آغاز شده است. این شرکت در اطلاعیه خود از انتشار جدول خاموشی‌ها در سامانه‌های هوشمند خود خبر داده. قطع برق در ایران که در سالهای اخیر به امری عادی تبدیل شده و روند زندگی شهروندان را مختل کرده است، امسال بسیار زودتر و در ماه دوم فصل بهار آغاز شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت برای اینکه بتواند مشکل را حل کند، به زمان نیاز دارد. سخنگوی دولت پزشکیان اشاره نکرده که دولت چقدر زمان برای حل مشکل کمبود انرژی نیاز دارد.
سیاوش سعادتیان بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
ایران و آمریکا هیچ کدام صحبت از مانع یا چالش در مذاکرات نکردند، اما حدود دو هفته است که هر دو طرف اظهاراتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌آید بحث یا چالش اصلی شکل برنامه هسته ایران پس از دستیابی به یک توافق احتمالی است. آیا این برنامه محدود خواهد شد و اورانیوم غنی شده لازم از خارج از مرزهای ایران وارد می‌شود، یا آنطور که در دو دهه اخیر پیش رفته این برنامه به رغم محدود شدن همه مشخصات یک چرخه کامل سوخت را دارد؟ ایران و آمریکا چگونه می توانند به یک توافق دست یابند وقتی درباره اصلی ترین موضوع دست کم در فضای عمومی رویکرد مشترکی وجود ندارد؟ این موضوع را هانا کاویانی با داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در میان گذاشته و از او پرسیده که آیا ما شاهد یک تغییر رویکرد در دولت آمریکا در زمینه انتظارات از مذاکرات با ایران هستیم؟
Well, I think what we're seeing is mixed messaging from the Trump administration about what
فکر می‌کنم چیزی که ما می‌بینیم پیام‌های زد و نقیزی از دولت ترامپ در زمینه درخواست‌هایشان از ایران است و این به روند کمکی نمی‌کند. مذاکره کنندگان ایرانی نیز گفتند که این مفید نیست. ترامپ از قبل از روز تحلیف پیوسته گفته است که می‌خواهد به یک توافق با ایران دست یابد که از یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. او گفته است که این جایگزین بهتری برای جنگ است، اما درباره این که آمریکا از این توافق چه می‌خواهد کمی تغییر می‌بینیم. ما از استیو ویتکاف شنیده‌ایم که ایالات متحده ممکن است مایل به توافقی باشد که توانایی ایران برای غنی‌سازی را به حد اکثر 3.67% محدود کند، که این سطح بسیار پایینی است که برای سوخت هسته‌ای تجاری استفاده می‌شود و امکان بازرسی‌های بسیار گسترده را فراهم کند. از سوی دیگر ما شنیده‌ایم که مارکو روبیو وزیر خارجه و سپس ترامپ در آخر هفته گفتند که به چیزی کمتر از برچیدن کامل برنامه ایران رضایت نخواهند داد، که به نظر من غیر واقع بینانه است. این هدف برخی از دولت‌های جمهوری‌خواه از اوایل سال 2000 بوده است. هرگز چیزی نبوده که ایران با آن موافقت کرده باشد یا فکر می‌کنم با آن موافقت کند و برای جلوگیری از بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران ضروری نیست.
منظورتون از ضروری چیه؟ به هر حال امروز بدیهیه که طرف مقابل فکر می‌کنه که نقص برجام صدور اون مجوز غنی‌سازی 367 بوده.
منظورم این است که اول از همه برجام یک توافق مؤثر بود که توانایی ایران برای تولید مواد کافی برای فقط یک بمب هسته‌ای را به بیش از یک سال افزایش داد و دولت ترامپ غیر عاقلانه و بدون هیچ برنامه‌ای از آن توافق خارج شد و شرایط سختگیرانه‌تری را از طرف ایران خواستار شد. ایران آن را رد کرد و از آن زمان ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌ها را کاهش داده است. بنابراین ما در وضعیت بدتری هستیم، زیرا دولت ترامپ برجام را رد کرد. اگر ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم نداشت، از دیدگاه عدم اشاعه ایده‌آل بود، اما واقعیت موجود این نیست. ایران تقریباً 20 سال است که چنین ظرفیتی را در سطوح مختلف دارد. این گزینه‌ای است که به عنوان عضوی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تا زمانی که به تعهدات پادمانی خود عمل کند در اختیار دارد. بنابراین ایران بر داشتن مقداری قابلیت غنی‌سازی اورانیوم اصرار خواهد کرد. اما البته خطر این است که این میتواند در مقطعی در آینده گسترش یابد. این فناوری میتواند به صورت مخفیانه برای انباشت اورانیوم در سطح لازم برای ساخت بمب استفاده شود. بنابراین این خطر وجود دارد، اما می توان غنی سازی اورانیوم ایران را به سطوح بسیار پایین محدود کرد. بازرسی ها و پادمان های بسیار سخت گیرانه تری را اعمال کرد و ایران را در توافق نگه داشت.
یعنی همون توافقی که آمریکا و متحدانش در سال 2015 به دست آوردن.
Yes, I mean that was an effective deal.
بله، منظورم این است که این توافق مؤثر بود. این توافق محدودیت‌هایی را در طول زمان اعمال می‌کرد که ارزش آن را در 10 سال اول حفظ می‌کرد. اما دولت ترامپ نتوانست از آن استفاده کند و آن را ادامه دهد و به آن اضافه کند. در عوض آنها کل آن را رد کردند.
آقای کیمبال، به هر حال واقعیت روی زمین اینه که دونالد ترامپ با این روی کرد که برجام توافق بدی بوده، از اون خارج شده و امروز هم به دنبال یک توافق جدیده. اما چگونه به نظرتون میتونه به یک موقعیت برد برد برسه که یک توافق بهتر به دست بیاره؟ این توافق چه شرایطی میتونه داشته باشه؟
گاهی اوقات رسیدن به نتیجه بهتر از قبل امکان پذیر نیست، اما گزینه‌هایی وجود دارد که میتوان دنبال کرد که از برخی جهات پیشرفت‌هایی نسبت به برجام محسوب می‌شوند. یک راه این است که اطمینان حاصل شود که بازرسی‌های سختگیرانه‌تری در ایران انجام می‌شود، بررسی دقیق‌تری در مورد فعالیت‌های احتمالی تسلیحاتی صورت گیرد، شفافیت بیشتری در مورد مکان‌های تولید سانتریفیوژها و فهرست موجود قابل تایید سانتریفیوژها وجود داشته باشد. علاوه بر این مذاکره می‌تواند به یک رویکرد منطقه‌ای منجر شود که برنامه و تحقیقات انرژی هسته‌ای آینده ایران را بهتر با برنامه‌های سایر کشورها ادغام کند و همچنین می‌تواند ممنوعیت‌ها و استانداردهای منطقه‌ای برای فعالیت‌های خاص وجود داشته باشد. به عنوان مثال، هیچ کشوری در منطقه غنی‌سازی بالاتر از 3.67% انجام ندهد. سوخت هسته‌ای مصرف شده را که می‌تواند منجر به تولید پلوتونیوم شود، باز فراوری نکند و غیره.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شاخص کیفیت هوا در برخی نقاط ایران به ویژه استانهای غربی کیفیت هوا را در وضعیت کاملا ناسالم نشان می‌دهد. به همین دلیل مدارس و ادارات در برخی استانهای کشور تعطیل شدند و مسئولان بهداشت و درمان در استانهای مختلف ایران به ساکنان این مناطق به ویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از حضور در فضای باز بپرهیزند و از ماسک مناسب استفاده کنند. گزارشی رو بشنویم از پریس صحبتی درباره آخرین وقایع مربوط به شرایط جوی در ایران.
در پی آلودگی شدید هوا و گسترش توده گرد و غبار در مناطق غربی ایران، تمامی مدارس 5 استان کشور تعطیل و یا غیر حضوری شدند. خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و بوشهر استانهایی هستند که وضعیت هوا در آنها به حدی رسید که حضور در کلاس درس برای دانش آموزان در روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت به صورت غیر حضوری اعلام شد. در پی تشدید آلودگی هوا، برخی ادارات نیز در این استانها با تأخیر تعطیل شدند. استانهای دیگر در سایر نقاط کشور نیز طبق گزارش سازمان هواشناسی کشور در وضعیت زرد و یا نارنجی هستند. مناطق غرب و جنوب ایران در چند روز گذشته نیز با پدیده گرد و غبار روبرو بودند و مسئولان محلی از افت کیفیت هوا و کاهش دید خبر می دادند. اما این گرد و غبار چگونه پدید آمده و علت ناسالمی هوا در اکثر نقاط کشور چیست؟ صفحه اینستاگرامی اخبار هواشناسی کشور با انتشار ویدئویی علت را وزش باد از سمت عراق به سوی نواحی غربی کشور گزارش کرده است.
وزش باد به نسبت شدید رو پیش رو خواهیم داشت. میشه اشاره کرد به گرد و خاکی که روی عراق شکل گرفته، شهرهای مرزی غربی کشور رو ببینید در ساعات بعد از ظهر و سر شب میشه به افزایش غلظت آلاینده و گرد و غبار در بخشی از ایلام، خوزستان اشاره کرد. دامنهای جنوبی البرز ببینید در ساعات بعد از ظهر در استانهای قزوین، البرز، تهران.
مسئولان بهداشت و درمان در استانهای مختلف ایران به ساکنان این مناطق به ویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از حضور در فضای باز بپرهیزند و از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که سازمان فضایی ایران و سازمان هواشناسی کشور تفاهم‌نامه‌ای با هدف ارتقای دقت پیش‌بینی‌های جوی، بهبود مدیریت بلایای طبیعی و گسترش همکاری‌های بین دستگاهی امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه قرار است داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی که توسط سازمان فضایی ایران دریافت می‌شود در اختیار سازمان هواشناسی کشور قرار گیرد تا توان نظارتی را افزایش داده و به پیش‌بینی وضع هوا در کشور کمک کند. اما در این میان حرفی از پیشگیری و یا تغییر و ترمیم زیرساخت‌ها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی زده نشد. استان‌های مختلف کشور در حالی با هوای ناسالم و گرد و غبار و تعطیلی‌های پیاپی روبرو هستند که شرایط تأمین انرژی و آب نیز در اکثر آنها با بحران مواجه است.
پریس صحبتی بود. در سال تحصیلی گذشته مدارس ابتدایی ایران به طور بی سابقه‌ای با تعطیلی‌های مکرر مواجه شدند. از آلودگی شدید هوا تا قطع‌های گسترده برق عواملی هستند که به تعطیلی‌های پی در پی منجر شدند و آموزش دانش آموزان را به شدت مختل کردند. سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی محمد باقر قالیباف و رئیس جمهور پزشکیان نشان می‌دهد که این وضعیت نه تنها تمام نشده بلکه در سال تحصیلی آینده هم ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی دغدغه‌ها درباره کیفیت آموزش و آینده دانش آموزان افزایش یافته. ارزیابی سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه را بشنوید که رویا کریمی مجد با او گفتگو کرده.
ما در حقیقت در یک دوران آشفتگی واقعی آموزشی در ایران زندگی می‌کنیم که نه وزارتخونه‌ای داریم که سیاست‌هاش برای وضعیت کلی آموزش ایران و بحرانی که درش هست معلوم باشه و نه اینکه یک چشمانداز درستی برای برون رفت از بحران وجود داره. حالا در کنار این مسائل عمومی مربوط به کیفیت آموزشی، کمبود امکانات آموزشی، نبودن فضای آموزشی، وضعیت معیشتی معلمان، همه این مشکلاتی که وجود داره، یه چیز اضافه ای از سال گذشته اومده وسط به نام همین تهدید کردن مدارس به خاطر کمبود برق. در حقیقت اگر ما شاهد افزایش ترک تحصیل، پایین اومدن معدل متوسط در مدارس ایران، پایین اومدن انگیزه درس خوندن یا همه اون اتفاقاتی که در این دو سه سال برجسته شدن و در رسانه هم اتفاقا گونه روشن مطرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن برگردیم، میبینیم که دلیل همه اینها اینه که بچه ها در واقع خودشون در محیط آموزشی میبینن که به اندازه کافی بهشون توجه نمیشه، دچار کمبودهای مختلفه و وقتی که شما بچه ها رو روزها تعطیل میکنید به خاطر کمبود برق یا هر مشکل دیگه‌ای که اینا با یک آموزش گسسته غیر هم پیوسته و با همراه با هرج و مرج طرفن و میشه گفت اضافه شده به همه اون مشکلاتی که در آموزش ایران وجود داشته.
در طی یکی دو روز اخیر هم مسعود پزشکیان و هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کردن به مسئله کیفیت آموزش در ایران و از نابسامانی آموزش صحبت کردن. به نظر شما یا واقعا مسئله آموزش مسئله هستش که توجه سران قوا رو به خودش جلب کرده یا باز این هم بخشی از اون وجه نمایش سیاسی هستش که حالا اونا انتخاب کردن که داشته باشن؟
ما زمانی میتونیم بگیم با اطمینان که موضوع آموزش تبدیل شده به یک موضوع ملی و مرکزی برای دولت که شاهد گام‌های عملی باشیم که محسوس باشن برای معلم‌ها و دانش آموزها و همینطور همه جامعه. وقتی که شما می‌بینید که در اختصاص بودجه یا در تیپ وزیری که گذاشته میشه در رأس این وزارتخونه یا سیاست‌های آموزشی در واقع هیچ تغییر جدی و تحول دگرگونی چشمگیری نمی‌بینید، اون وقت در عمل به این نتیجه میرسید که خب هر از گاهی مسئولین یه صحبتهایی میکنن ولی بدون اینکه این صحبتها چیز اساسی را در عمل برای جامعه، برای نظام آموزشی، برای خانواده ها تغییر بدن.
از یه منظر دیگه اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم آقای پیوندی، در تعطیلات مدارس در سال گذشته خیلی تاکید شد بر آموزش آنلاین در ایران، آموزشی که در واقع در شهرهای بزرگ در دسترس تر بود، در خانواده های از سطح مالی بالاتر در دسترس تر بود، اما در نقاط محروم هیچ دسترسی بهش وجود نداشت و به نظر میرسه که این خودش باعث یک نابرابری آموزشی شده. تداوم این نابرابری آموزش چه تأثیر دراز مدتی بر جامعه ایران خواهد گذاشت؟
به گفته خود مسئولین وزارت آموزش و پرورش، دست کم حدود 30% دانش آموزا، یعنی چیزی حدود 5 میلیون نفر، از امکانات لازم برای آموزش آنلاینی به دلایل مختلف برخوردار نیستن. در حقیقت میشه گفتش که آموزش به عنوان تنها جایی که میتونه نابرابری‌های اجتماعی را تا حدودی تخفیف بده و از طریق فرصت‌های برابر همه بچه‌های ایران رو این زمینه رو براشون فراهم بکنه که صرف نظر از اینکه از چه خانواده اومدن بتونن در جامعه پیشرفت کنن، در عمل این ناممکن میشه. یعنی داراها، کسانی که امکانات دارن، از آموزش بهتری برخوردار میشن و کسانی هم که امکانات ندارن یا آموزش بدون کیفیت خواهند داشت یا به کلی باید نظام آموزشی رو کنار بگذارم. الان حدود 4 میلیون بچه در سن تحصیل، یعنی تا پایان آموزش اجباری، به تدریج نظام آموزشی رو ترک میکنند و دیگه نمیتونن تبدیل به نیروی انسانی ماهر در جامعه ایران بشن. در حقیقت آینده یک جامعه را اگه ما آموزش بدونیم، میشه گفتش که آینده ایران از طریق چنین پدیده‌هایی در نظام آموزشی چندان روشن نیست، برای اینکه نسل آینده اونجوری که باید تربیت و آماده نمیشه برای رفتن به زندگی بزرگسالی و به وجود آوردن اقتصاد پویا و جامعه پویا در آینده.
گفتگوی سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه، با رویا کریمی مجد بود. چنان که در خبرها هم شنیدید، فردریش مرتز، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان، در دور اول رأی‌گیری پارلمان این کشور نتوانست به عنوان صدر اعظم انتخاب شود. همزمان در پی معرفی حزب آلترناتیو برای آلمان یا AFD به عنوان یک گروه افراطگرا از سوی سازمان اطلاعات داخلی آلمان، این حزب از سازمان اطلاعات داخلی آلمان شکایت کرد. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، استاد کارشناس بین الملل ساکن آلمان، نخست از او درباره زمینه‌های معرفی آلترناتیو برای آلمان به عنوان گروه افراطگرا پرسیدم.
پرونده این حزب از چند سال پیش به اصطلاح در دستور کار سازمان‌های امنیتی بوده، منتها خب اینی که یک همچین حکمی رو صادر بکنن نیاز بوده که اطلاعات وسیع‌تری رو به دست بیارن. در سال‌های گذشته برخی از شاخه‌های ایالتی این حزب رو تحت یک همچین عنوانی معرفی کردند و عمدتاً حزب رو به عنوان مزنون به راست افراطی ازش یاد می‌کردن، نه اینکه این رو کاملاً و به طور قطعی به عنوان راست معرفی بکنن. الان سازمان اطلاعات و امنیت، یا اون چیزی که بهش میگن سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان که همون سازمان امنیت داخلیه، با پرونده‌ای که بررسی کرده چیزی در حدود 1100 صفحه مدارک و اسناد و این مسائل رو گیر آورده و اینها رو در یک مجموعه اصلاحات خب با انتشار علنی نشده. بر اساس اون میگه که این حزب از نظر این سازمان به نوعی یک حزب راست افراطیه، که خب به معنای این نیست که این حزب باید ممنوع بشه یا اون چیزایی که محدودیتایی که در موردش میشه اعمال بشه کاملا به اجرا در بیاد. خود حزب آفته میگه که این انگیزه سیاسی بوده، یعنی قدرتمند شدن ما بوده که به یک همچین حکم و اصلا نتیجه انجامیده و سازمان امنیت داخلی رو به این فکر انداخته که ما رو به عنوان اصلا راست افراطی معرفی بکنه. سازمان امنیت داخلی هم یه تام از خودش رد میکنه، میگه نه، ما اسناد و مدارکی رو که جمع کردیم به طور کافی اقناع کننده هست که ما همچین حکمی رو صادر بکنیم.
اعلام سازمان اطلاعات داخلی آلمان در آن سوی اقیانوس اطلس هم بازتاب‌هایی داشت. جی دی ونس از جمله معاون رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده از این اقدام و گفته که آلترناتیو برای آلمان محبوب ترین جریان سیاسی در این کشوره. اما در عمل آلترناتیو برای آلمان چه جایگاه اجتماعی داره؟
چیزی در حدود 22% آرا رو در این انتخابات اخیر پارلمانی آلمان به دست آورده و تازه ترین نظرسنجی ها نشون میده که برخی از نظرسنجی ها که حتی از حزب برنده انتخابات که 28% آرا رو به دست آورده یعنی حزب دموکرات مسیحی هم یه مقدار فراتر رفته. به نوعی وضعیت طوریه که دیگه اون عنوان قبلی که میگفتن این آرای به اصطلاح مقاومت و اعتراضه که این حزب رو بزرگ کرده و این بر اساس برنامه و سیاستاش نیست، به نوعی اعتراض مردم به سیاستهای حاکم به دولتهای حاکمه که رونده به رای دادن به این حزب. اینه که ولی الان خب با این تثبیتی که شده، با اینی که علی رغم همونطور که اشاره شد محدودیتایی که برای این حزب ایجاد شد، افشاگری‌ها و روشنگری‌ها، به نظر میاد که نه، یعنی اون پروسه‌هایی که در کل اروپا و در آمریکا در جریان بوده در آلمان هم در عمل میکنه. یعنی این 30 سال گذشته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و دوران پایان دوران جنگ سرد، عملاً خب به لحاظ اقتصادی این کشورهای غربی لزوماً مثلا با رشد بهتر مواجه نبودن، به نوعی برخی زدگی ها از این سیستم های دموکراتیک در مردم شکل گرفته که فکر میکنن اون رفاه قبلیشون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه احیا نمیشه، به نوعی شکاف های اجتماعی زیاد شده، مسئله مهاجرت به نوعی نگرانی رو ایجاد کرده در مورد اینکه آینده شغلی خود مردم بومی هویت ملیشون چه خواهد شد، ترس و نگرانی از این تکنولوژی جدید هم هست، یعنی اینه که فرض کنید دیجیتالیسم یا هوش مصنوعی با ما چه خواهد کرد، چه به لحاظ هویتی چه به لحاظ اشتغال آینده کاریمون، همه اینها به نوعی این نگرانی یا این بدبینی رو نسبت به احزاب متعارف ایجاد کرده که اینها دیگه پاسخگوی این دغدغه‌های ما نیستن. به همین خاطر به این شعارها و مثلا دیدگاه‌های احزاب پوپولیست خب یه مقدار باور دارن که به خصوص که راه‌حل‌های آسان هم ارائه می‌کنن بدون اینکه اینها واقعا بتونه پاسخگوی این دغدغه‌ها هم باشه، حتی حرفایی که می‌زنن این احزاب پوپولیست.
پیشتر گفته میشد که در آلمان با آغاز به کار احتمالی فردریش مرتز به عنوان صدر اعظم جدید، او خواهد تونست که ارتباط بهتری با دولت کنونی آمریکا برقرار کنه. حالا در این شرایط روابط آمریکا و آلمان به کدام سو خواهد رفت؟
این انتقادی که دولت آمریکا میکنه تازه نیست، در جریان کنفرانس امنیتی فوریه هم آقای جی دی ونس اونجا انتقادهای بسیار سختی رو متوجه آلمان کرد که اینها دیگه دموکراسی رو رعایت نمیکنن. الان با این وضعیتی که وجود اومده، این انتقادهایی که میکنن و بیش از پیش دولت آلمان زیر فشار مثلا واشنگتن، برای دولت آقای مرتز یک واقعا وضعیت مخمصه‌آمیزی است. یعنی در درون حزب دموکرات مسیحی این بحثه که آیا ما باید این انتقادها رو با انتقادهای شدیدتر مثلا پاسخ بدیم یا نه، ناشی از اینه که ما با دولت آمریکا ارتباط در دولت قبلی ارتباط کافی برقرار نبوده، نتونستیم موازی خودمون رو بیان بکنیم و به نوعی باید بریم یه مقدار باهاشون ارتباطات بیشتری برقرار بکنیم. برای آقای مرتز و حزبش تو اون هم اختلافی که آیا ما حالا با حزب سوسیال دموکرات همراه بشیم و بریم برای احتمالاً تقاضای ممنوعیت حزب آفده یا نه، این که کدوم تصمیم رو بگیرن طبیعیه که در رابطهشون با اون سوی اقیانوس و اینکه چجوری بخوان دولت ترامپ هم راه بیان صرف نظر از مسائل مربوط به مسائل گمرکی، اختلاف در سر جنگ اوکراین، این هم یک مخمصه ای شده که دولت مرتز شاید از همون اول باهاش مواجه باشه.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس بین الملل ساکن آلمان. بشنوید از نتیجه تحقیقات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه هکنسک در نیوجرسی آمریکا که نشان می‌دهد احتمال مبتلا شدن به زوال عقل در بزرگسالانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، به چند زبان آشنا هستند و به ویژه فعالیت اجتماعی دارند، کمتر از سایر افراد است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود، قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت می تواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
و با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه ساعت 14 می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.